ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. روزنامه صباح چاپ ترکیه می گوید روزنامه نگار سعودی ناپدید شده شکنجه و سپس کشته شده است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی ایران بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا در ایران منوط به استقبال از این اتحادیه از آمریکا دانست. و اعضای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی متعهد شدند از رشد جهانی اقتصاد حمایت کنند. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. روزنامه صباح چاپ ترکیه روز شنبه اعلام کرد بر اساس اطلاعاتی که از ساعت اپل جمال خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی ناپدید شده به دست آمده، او شکنجه و سپس کشته شده است. هنوز هیچ منبع دیگری ادعای این روزنامه را تایید نکرده است. پیشتر دو مقام دولت ترکیه به خبرگزاری رویترز گفته بودند آقای خاشقچی حین ورود به کنسولگری سعودی در ترکیه یک ساعت اپل مشکی به دست داشته است. روزنامه صباح گفته است او پیش از ورود به کنسولگری نرم افزار ضبط صدا را روشن کرده بود. این گزارش پس از ورود هیئتی از عربستان سعودی به ترکیه برای انجام تحقیقات مشترک منتشر شده است. آقای خاشقچی روزنامه‌نگار سعودی منتقد محمد بن سلمان روز 10 مهر برای ثبت طلاق وارد کنسولگری عربستان در ترکیه شد و به گواهی ترکیه هرگز از آن خارج نشد. عربستان میگوید از وضعیت آقای خاشقچی بی‌اطلاع است و این روزنامه‌نگار کنسولگری را ترک کرده است. کمال دهقانی فیروزآبادی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید تا زمانی که اروپا در روابط اقتصادی با ایران اقدام عملی انجام ندهد و استقلال مد نظر ایران را تامین نکند، بازگشایی دفترش در تهران ضرورتی ندارد. به گفته آقای فیروزآبادی، سفیر اتریش به تازگی مجدداً درخواست اتحادیه اروپا برای بازگشایی دفتری در تهران را مطرح کرده و این موضوع در کمیسیون در دست بررسی است. مسئله بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا از سال 92 خورشیدی مطرح شده و تا کنون اجرایی نشده است. برخی از نمایندگان معتقدند چون تمام کشورهای اروپایی در ایران سفارتخانه فعال دارند، نیازی به بازگشایی دفتری برای اتحادیه اروپا وجود ندارد. اما در ماه‌های اخیر با خروج آمریکا از برجام و وعده‌های اتحادیه اروپا برای حمایت از ایران، مجدداً بازگشایی دفتر اتحادیه اروپا مطرح شده است. واژگونی یک اتوبوس مسافربری در مرودشت دست کم 5 کشته و 15 مجروح بر جای گذاشت. خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد جواد مرادیان رئیس اورژانس استان فارس گزارش داده این اتوبوس که از اصفهان عازم شیراز بود، بامداد شنبه در محور سعادت شهر مرودشت واژگون شده است. مجروحان به بیمارستان‌های منطقه منتقل شدند. هنوز دلیل واژگونی این اتوبوس مسافربری اعلام نشده است. در خبری دیگر، اعضای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی روز شنبه متعهد شدند که از رشد جهانی اقتصادی حمایت کرده و آثار و تبعات جنگ تجاری را کاهش دهند. اعضای این صندوق همچنین متعهدند از پایین آوردن نرخ برابری ارز خودداری کنند. پیشتر آمریکا از کاهش نرخ برابری یوان چین در برابر دلار ابراز نگرانی کرده بود. یوان در 6 ماه گذشته 9% کاهش ارزش داشته و این روند سبب شده تا به رغم تعرفه‌های تنبیهی آمریکا بر اقلام چینی، کالاهای صادرات چین برای این کشور ارزان‌تر تمام شوند. اعضای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بیانیه‌ای که پس از نشست مشترک چند روزه در بالی در اندونزی منتشر شد، همچنین خواستار احیای سازمان تجارت جهانی شدند. نشست‌های بالی امسال زیر سایه تنش تجاری بین آمریکا و دیگر کشورهای جهان برگزار شد. افزایش نرخ بهره کالاهای وارداتی به آمریکا نگرانی‌های درباره رشد اقتصادی جهان را افزایش داده است. و در خبری دیگر، عباس علی کتخدایی سخنگوی شورای نگهبان ایجاد تغییرات در این شورا و خبرها در خصوص کنارگیری احتمالی احمد جنتی دبیر آن را رد کرد. پیش از این برخی وبسایت‌ها از جمله خبر آنلاین گزارش‌های مبنی بر کنارگیری احمد جنتی منتشر کرده بودند. خبر آنلاین نوشته بود احمد جنتی به دلیل کهنسالی خواستار کنارگیری از شورای نگهبان شده و قرار است محمد حسن ابوترابی امام جمعه موقت تهران به دبیری شورای نگهبان برگزیده شود. احمد جنتی 92 سال دارد و شورای نگهبان در دوران دبیری او با انتقادهای بسیاری در مورد نظارت استصوابی و رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان روبرو بود است. ممنون از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. در ادامه میتونید همراه باشید با مهتاب وحیدی‌راد و بخش دیگه از برنامه هفتگی او در ایش را بشنوید. موسیقی
جستجوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
در مجله دریچه این هفته آخرین وضعیت پرونده فعالان محیط زیست زندانی، ابراز نگرانی عفو بین الملل نسبت به وضعیت محمد حبیبی معلم زندانی، تایید حکم اعدام یک شهروند کرد ساکن اشنویه در دیوان عالی کشور و ادامه بازداشت و ممانعت از تحصیل بهایان در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. برای 5 تن از 8 فعال محیط زیست که از زمستان گذشته در بازداشت به سر می‌برند، کیفرخواست صادر شده و در نوبت ارسال به دادگاه است. آنطور که محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع یکی از این افراد می‌گوید، تحقیقات در مورد 3 فعال دیگر همچنان ادامه دارد. قوه قضاییه اتهام این افراد را جاسوسی اعلام کرده است. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع سام رجبی، یکی از این فعالان زندانی میگوید
پرونده کم کم در شرف ارسال به دادگاه هست و اما 2 نفر از متهمین، یکی آقای سام رجبی، یکی شخص دیگری هست که من نمیخوام اسم ببرم چون اجازه ندارم، پروندهشون هنوز کیفرخواست صادر نشده، ولی مفهومش این نیست که اینها هم مبرا از هر گونه اتهامی هستن، ولی به نظر میرسد که در مورد اینها ممکن است اتهام جاسوسی به ثبوت نرسیده باشه و دادسرا اونها را هم در شرف تکمیل تحقیقات هست و کیفرخواست باید صادر بکنه به احتمال بسیار زیاد و بفرسته دادگاه. نهایتا هیچ کدام از پرونده هنوز به دادگاه نرسید.
عفو بین الملل با انتشار بیانیه این نسبت به وضعیت محمد حبیبی هشدار داد و اعلام کرد که این معلم زندانی به دلیل ناراحتی کلیه و درد قفسه سینه به معاینه فوری توسط پزشک متخصص نیاز دارد. محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان که از اردیبهشت ماه در زندان به سر می‌برد، به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 10.5 سال زندان، 74 ضرب شلاق و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده. شاهد علوی، عضو پیشین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان در واشنگتن:
محمد حبیبی همون زمانی که بازداشت شد، بازداشت اولش 12 اسفند 96 همراه با کتککاری و بعد هم شکنجه در زندان بود، این رو اعلام کرد. بعد هم با قید وثیقه اومد بیرون، دنبال کار معایناتش بود، منتها درمانش معلق شد به خاطر اینکه دوباره در 20 اردیبهشت بازداشت شد. این بار هم با خشونت دستگیر شد. محمد همون زمان گفته بود که در اثر اون بدرفتاری دردی در ناحیه ریه و قفسه سینه احساس میکنه، منتها بهش رسیدگی نشد. مدتی که در فشافویه بوده به خاطر وضعیت بسیار بد زندان، از جمله آب آشامیدنی، احتمالاً کلیه‌اش آسیب دیده. محمد به بیرون از زندان منتقل شده برای مشکل کلیه، اما پزشک عمومی گفته این باید فوراً به متخصص اجازه داده بشه، منتها با مخالفت دادیار ناظر بدون درمان به زندان برش گردوندن.
حکم اعدام هدایت عبدالله پور، شهروند کرد ساکن اشنویه، در دیوان عالی کشور تایید شد. او که از خرداد ماه سال 95 در زندان به سر می‌برد، به معاونت در شورش مسلحانه متهم شده، در حالی که حسین احمدی نیاز، وکیل مدافع او، می‌گوید این اتهام توجیه قانونی و حقوقی ندارد و روند دادرسی موکلش ناعادلانه بوده است.
در سال 95 در درگیری که در روستای قراسگل در اشنویه آذربایجان غربی بین پیشمرگان حزب دموکراتیک کردستان ایران و سپاه پاسداران اتفاق افتاد، چند پیشمرگ و پاسدار اونجا جون خود را از دست دادند. موکل بنده هیچ گونه نقشی یا شرکت یا فعالیتی در این درگیری نداشته. در فرجام خواهی دیوان عالی کشور با یک استدلال بسیار خوب اعلام کرد که این رای منطبق با واقعیت نیست و هیچ دلیلی دال بر این که ایشان اسلحه داشته باشد یا آن لحظه در این درگیری نقشی داشته باشه وجود نداره. بنابراین پرونده را به شعبه 2 دادگاه انقلاب ارومیه ارسال کرد. شعبه دوم در رسیدگی مجدد بر رأی قبلی شعبه اول دادگاه انقلاب اصرار کرد. در دیوان عالی کشور شعبه 47 در کمال ناباوری شاهد ابرام این رأی بودیم.
حسین احمدی نیا همچنین از احضار خود به شعبه 4 دادسرای انقلاب سنندج خبر داد. اتهام او نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی، از 3 پیش ممنوع الملاقات شده است. او در سال 88 بازداشت و به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 15 زندان محکوم شد. عفو بین الملل چندی پیش در بیانیه ای اعلام کرده بود که خواهر و برادر مریم اکبری منفرد در دهه 60 اعدام شدند و مقام‌های ایران از او به خاطر دادخواهی اعدام‌های دهه 60 انتقام می‌گیرند. حسن جعفری، همسر مریم اکبری منفرد، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت او.
تقریبا 26 شهریور ماه بود، مثل که یه سرود خونده بودن برای این بچه‌ای که اعدام کرده بودن کردا. به خاطر اون اومدن یه تنبیه انضباطی داخل زندان تشکیل دادن برای خودشون و سخت است داره نجام میکنن. الان زندان اوینه، گفتیم با تولد بچهشه، الان 9 تولد بچهشه و داخل زندان. یه ساعت میره پیش مادرش، یا روزش یا 2 بعدش که نوبت ملاقاتش هست، یه مادر بغلش میکنه پیش خودش از بچه 3 تولدش. مادرش که زندان گرفته، نه تا حالا مرخصی بهش دادن، 1,250,000,000 وثیقه گذاشتیم، 1 مرخصی ندادن.
و چند خبر کوتاه. روحیه نریمان و فرزاد دلارام، زوج بهایی ساکن شیراز، شنبه هفته پیش برای اجرای حکمشان بازداشت شدند. این زوج بهایی که 2 خردسال دارند به تبلیغ علیه نظام و عضویت در تشکیلات بهایی متهم شدند. به خاطر این اتهام برای روحیه نریمان 2.5 زندان و برای فرزاد دلارام حکم 1 زندان صادر شده است. بعد در ادامه ممانعت از تحصیل دانشجویان بهایی در ایران، شقایق شوقی، دانشجوی ترم 6 رشته شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان، هم از ادامه تحصیل محروم شد. اتفاقی که طی ماه‌های اخیر برای ده‌ها تن از جوانان بهایی رخ داده است. طی روزهای گذشته 2 صنفی معلمان به نامهای محمد صالح شکری در سقز و عباس واحدیان در مشهد بازداشت شدند. همزمان زانیار دباغیان، فعال کارگری در سنندج، هم روز دوشنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. به گزارش کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور، حکم روح الله مردانی، معلم و دانشجوی رشته ادبیات دانشگاه تهران، در دادگاه تجدید نظر از 6 زندان به 2 کاهش یافت. او که از بهمن ماه 96 در زندان به سر می‌برد، به اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی متهم شده است. محمد نجفی، وکیل دادگستری در عراق، از صدور حکم 181 روز زندان و 30 ضرب شلاق برای موکلش داریوش دارابی خبر داد که این حکم به مدت 3 تعلیق شده. داریوش دارابی به دلیل حضور در تجمع اعتراضی مرداد ماه 97 در عراق به اخلال در نظم عمومی متهم شده است. بخشی از پیام صوتی یکی از شنوندگان رادیو فردا را بشنویم.
تو ایران اصلا آزادی وجود نداره، به حقوق بشر هیچ احترام نمیذارن تو همه زمینا، چه زنان، چه اقلیت جنسی، چه کودکان، و ایران بزرگترین ناقض حقوق بشر هست تو جهان.
مجتبی پروین، فعال مدنی در اردبیل، پس از چند ساعت بازداشت در روز سه‌شنبه با قرار کفالت آزاد شد. او به اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، که 5 مهر ماه بازداشت شده بود، پس از 10 با وثیقه 200,000,000 تومانی از زندان آزاد شد. بازداشت او در پی انتشار توییتش در حمایت از 2 بهایی صورت گرفته بود. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.